بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 26 مهر 1400 هست. درس خارج حج 145 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. در مساله 103 طبق شماره گذاری ما در نهایه صفحه 222 مرحوم شیخ راجع به کفاره شترمرغ فرمود بد بدنه بدهد، جزور بدهد، شتری بدهد، و اگر شتر پیدا نشود قیمت او را باید گندم بخرد و به هر مسکین نصف سا بدهد. در اینجای تتمه این بحث را داریم، از حدائق نقل میکنیم. در حدائق فرمود است که در حدائق جلد 15 صفحه 177 می فرماید القول با انهو لو لم یجد قوم الجزاء و فب فمنه علی الهنته و تصدق بهی علی کل مسکین نصف سا فإن زاد ذلك علی اطعام 60 مسکین لم یلزمه اکثر من و این کان اقل منه فقط اجزعه. هو قول الشیخ و بهی قال ابن ادریس و ابن البراج و هو المشهور بین المتأخرین. ایشون می فهمد این مطلب که اگر کسی شتر پیدا نکرد باید قیمت او را هنته بخرد، گندم بخرد و او را صدقه بدهد بر هر فقیری نصف سا، اگر قیمت شتر بیش از اطعام 60 مسکین باشد لازم نیست بیشتر از اون را بدهد، و اگر کمتر از اون درآمد همون کمتر کافیه. ایشون میفهمد این مطلب هم قول شیخه و هم ابن ادریس به این قائله و هم ابن براج بر این قائله، و اصلا این قول مشهور بین متأخرینه. پس بنابراین این مسئله که مرحوم شیخ در نهای فرموده است قول مشهور هست، و غیر از اون ابن ادریس و ابن براج اینها هم بر همین قول قائل هستند. البته خب بعضی از اقوال دیگر هم متعرض شدن، منتها خب چون ها مشهور نیستن بخواییم متعرض اونها بشیم بحث به درازا میکشد، نیازی هم نیست. و وقتی که قول مشهور اینه، روایات هم بر همین دلالت داره، دیگه مسئله تمام. خب بعد از این که مسئله قبلی تمام شد، حالا مسئله 104 شماره که ما گذاشتیم راجع به گاو وحشی یا حمار وحشی اگر صید بکند، راجع به این صحبت کرده مرحوم شیخ در نهایه صفحه 222 می فرماید فإن صاد بقرة وحش او حمار وحش فقتله کان علیه دم بقرة فإن لم یقدر علیه قومها و فض سمنها على الطعام و اطعم كل مسكين نصف صاع فان زاد ذلك على اطعام 30 مسكينا لم يكن عليه اكثر من ذلك فان لم يقدر على ذلك ايضا صام عن كل نصف صاع يوما فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ 9 أَيَّامٍ. صامت ست ایام. خب مسئله اینه، میفهمد اگر شخص محرم یک گاو وحشی را شکار کرد و کشت یا الاغ وحشی را شکار کرد و کشت، معادل این گاوه، یک گاو را باید قربانی کند و بکشه، جریمش اینه، کفارش اینه. اگر نتوانست گاو پیدا بکند، قیمت گاو را قیمت گذاری میکند، مشخص میشه قیمتش چقدره و پول او را طعام تهیه میکند. طعام حالا در اینجا به نحو مطلق فرموده، در بحث نعامه فرمود تنته بخرد. حالا طعام تهیه میکند و بر هر مسکینی نصف سا صدقه میدهد. در اینجا هم باز اگر قیمت گاو بیش از 30 مسکین شد، لازم نیست اون اضافه را بپردازد، وظیفه او اطعام 30 مسکین. و اگر کمترم بود ظاهرا وظیفه ای نداره، یا حالا این قسمت را نداره. در اینجا اجمالا اگر بیشتر شد لازم نیست اون بیشتره را بدهد، وظیفه‌اش همون 30. شبیه همون که در بدنه گفتن. بعد می فهمد اگر محرم توانایی بر این اطعام ندارد، باید به جای هر نصف سا یک روز روزه بگیرد، کفارش یک روز روزه بگیرد. و اگر توان ندارد که 30 روز روزه بگیرد، 9 روز روزه بگیرد. پس این مسئله الان 5 بخش داره، شبیه همون مسئله قبله. بر یکی یکی اینها باید ما دلیل اقامه کنیم. اما مسئله بخش اول، بخش اول که اگر گاو وحشی را یا الاغ وحشی را کشت و صید کرد باید بقره بدهد، بر این مطلب روایات دلالت دارد در تهذیب جلد 5 در صفحات 241 تا 243 آمده این روایات. حالا روایت اول در جلد 5 تهذیب صفحه 341 شماره تسلسل روایت 1180، در آنجا می فهمد الحسین بن سعید عن ابی الفویل عن ابی الصباح قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فی السیل و من قتله منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم. معناش اینه در این آیه هر کس از شما عمدن اون صید را به قتل برساند، باید کفاره معادل اون از چارپایان بدهد. خب اون معادل اون را صاحب جواهر اشاره کرده، معنی معادل، معادل یعنی از نظر عرفی حیوان اهلی به اون حیوان وحشی بخوره. مثلا گاو وحشی با گاو اهلی اینا تناسب عرفی داره، و یا الاغ وحشی خب در میان چارپایان تناسبش گاو دیگه، شتر که نیست، گاو گوسفندم که نیست. منظور معادل اون را که از نظر عرفی معادل او حساب بشه، شبیه او حساب بشه، باید بدهد. خب در اینجا برای گاو وحشی و الاغ وحشی تناسب از چارپایان اهلی گاو هست، لذا از امام میپرسد این آیه یعنی چی؟ از امام صادق میپرسه که اگر محرمی حیوانی را عمدن کشت، جدای او معادل و هست، مانند او هست. از چهار پایان امام توضیح فرمود، فرمود فزبی شات، اگر آهو شکار کرده کشته، مناسب آهو گوسفند، و اگر حمار وحش شکار کرده، مناسب او بقره هست، و اگر شترمرغ شکار کرده، معادل او شتر هست. قبلا هم این روایت رو در همون بحث قبلی خوندیم. پس بنابراین در این روایت الان صراحت داره که برای کشتن الاغ وحشی بقره باید بدهد، شاهد عرض ما در اینجا هست. در روایت بعدی 1181 میفهمد و انهو، ظاهرن به حسین ابن سعید برمیگرد، انهو و انهو ان حماد ان حرید ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی قول الله عز و جل فجداء مثل ما قتل من النعام قال فی النعامت بدنه و فی حمار وحش بقره و فی الظبی شاتون و فی البقرت بقرتون. اینجا اضافه ای داره، میفهمد امام در تفسیر این آیه که میفرماید اگر حیوانی را عمدن کشت باید معادل او و مانند او را از چار پایان بدهد، امام توضیح فرمود، فرمود شتر مرغ اگر کشت، اونی که تناسب داره با شتر مرغ شتره، باید کفاره شتر بده، و اگر الاغ وحشی را کشت بقره باید بده، گاو باید معادلش بده، و اگر ظبی آهو را شکار کرده گوسفند بدهد، و اگر گاو وحشی را شکار کرده باید گاو اهلی بدهد، تا فی البقره بقره. منظور از بقره اول یعنی بقره وحشی، بقره وحشی را شکار کرده باید بقره اهلی جریمه بدهد. خب اینم به خوبی دلالت دارد که برای گاو فدیش گاوه. در روایت بعدی 1182 میفهمد و انهو عن النذر عن هشام ابن سالم و علی ابن نعمان عن ابن مسکان جمیعا عن سلیمان ابن خالد قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی الظبی شاتون و فی البقرت بقرتون. خب امام فرمود که اون جایی که آهو را شکار کند گوسفند باید بدهد، اون جایی که گاوی را شکار کند یعنی گاو وحشی را باید یه گاو اهلی قربانی کند. و این چند تا روایت به خوبی دلالت دارد بر قسمت اول مسئله که کفاره گاو وحشی و الاغ وحشی گاو اهلی هست. اما قسمت دوم مسئله، قسمت دوم مسئله می‌فرماید که اگر نتوانست گاو پیدا بکند فإن لم یقدر علیه قومها و فز سمنه سمنها علی الطعام یا فز سمنها علی الطعام، اگر گاو پیدا نکرد قیمت گاو را طعام بخرد و بر هر مسکینی نصف سا طعام بدهد. بر این مطلب دلالت دارد در همون تهذیب حدیث سلسلهش 1183، در اونجا نقل میکند میفرماید محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصاب المحرم السید ولم یجد ما یکفر من موبعیه الذي اصاب فيه السید قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف ساع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف ساع يوما. خب اینجا به خوبی دلالت دارد بر این که ابی عبیده میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود اگر محرمی صیدی بکند به نحو کلی، حالا شترمرغ یا گاو وحشی، کلن اگر محرم صیدی بکند و کفاره او را پیدا نکند، مثلا در شترمرغ شتر بود پیدا نکند، یا در بحث ما گاو وحشی را شکار کرده باید گاو بده، گاو پیدا نکرد در اون محلی که این صید کرد این حیوان را، معادلش و مثلش پیدا نکرد، گاو پیدا نشد، اینجا قیمت اون مای کفر را، یعنی قیمت اون حیوان را که باید کفاره بدهد، اونو تبدیل میکند به دراهم، یعنی به قیمت در میاره چند درهم میشه، سپس این درهم ها را تبدیل میکند به طعام. حالا بفهمید قدر متحقنش هنته هست، طعام را تقسیم میکند به فقرا برای هر مسکینی نصف سا عطا میکند. خب در ادامه میگه اگر طعام نتونست بخرد باید روزه بگیره که بعدا بحثش خواهد آمد. خب این روایت اول در برای این مسئله، اما روایت بعدی باز روایتی برای این مطلب دلالت دارد، روایت 1184، در اونجا نقل میکند موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن علاء المحمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن قوله عز وجل او عدل ذلک صیاماً، یعنی در آیه آمده است عدل ذلک صیاماً، پرسیدم یعنی چی؟ حضرت فرمود اگر کسی قدرت خرید معادل ندارد باید روزه بگیرد، معنای آیه اینه. میگه در اونجا امام توضیح فرمود ادقال عدل الهدیه ما بلغ یتصدق به، امام فرمود معادل هدی اون مقدار قیمتی است که به اون مقدار میرسه، یعنی اگر حیوان پیدا نشود معادل و قیمتشه که باید صدقه بدهد اون معادل را. خب در اینجا الان توجه داری که عدل هدی را امام معنا میکنه، میفهمید معادل اون هدیه که بنابود بدهد معادلش اون قیمتیه که با اون قیمت به اصطلاح قیمت گذاری میشه که اون صدقه داده میشود به دیگران. چاره در روایتی توضیح داده که اطعام تهیه میشه، برای اطعام مصرف میشه، بعدم در ادامه میفهمید اگر نتوانست باید روزه بگیرد که توضیح روزه خواهد آمد. در روایت 1186 اونجا تصریح دارد یا بر این مطلب نقل میکند موسی بن القاسم عن علی بن الحسن الجرمی یا جرمی عن محمد عن درست عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن محرمن، در اینجا ما یه تخطیه کردیم چون قسمت اول مثلا مربوط به نعامه بود اونو نیاوردیم ادامش، سألته عن محرمن قلت فإن أصاب بقرة أو حمار وحشن ما عليه، از امام پرسیدم که حالا اگر محرم گاو وحشی یا الاغ وحشی را شکار بکند چه کفاره برگردنش او هست؟ امام فرمود برگردن او بقره هست، گاو بده. پرسیدم از امام اگر نتوانست گاو به دست بیاورد چی؟ یعنی گاو پیدا نشد. قال فلیطعم 30 مسکینا، باید 30 تا فقیر را اطعام کنم. قلت فان لم یقدر علی ما یتصدق، اگر قادر نبود بر این مقدار صدقه باید چیکار کند؟ حضرت باید روزه بگیرد، 9 روز روزه بگیرد. حالا در این روایت 9 روز داره که بعداً جمع میکنیم این روایات رو با هم. خب در اینجا صراحت داره که اگر کسی توان بقره نداشت باید 30 تا مسکین را اطعام بکند. البته این تذکر را ما بدیم، این روایت نداره که قیمت بیزارد و اون قیمت را تبدیل به هنته بکند اطعام بکند. به نحو مطلق میگد اطعام 30 مسکین، اما ظاهرا علما در کنار اون روایات دیگه که قرار دادن که اونجا میگه که قیمت او را به پول در بیاره و طعام بخرد و 30 تا مسکین را اطعام بکند، ظاهرا به قرینه اون دیگر روایات این روایت هم باید هم بشه که یعنی قیمت گاو را بخرد طعام و اطعام بکند. اما در جواهر اشاره میکنه که بعضی ها خواستن بگن که اطعام مطلق کافی هست، لازم مثلا قیمت اون گاو باشه، وقتی توان ندارد بر پیدا کردن گاو وظیفش اطعام 30 مسکین میشه، یه قیمت گاو چقدر باشد کاری به اون نداره. در هر حال چون ما مسئله شیخ رو داریم میخونیم، شیخ میگه باید قیمت اون گاو تبدیل بشود به اطعام، باید گفتش که این روایت به قرینه روایات دیگه باید بگیم فلیطعم 30 مسکینن، یعنی اون قیمت گذاری میشه و اون قیمت را اطعام میخرد و به 30 تا فقیر اطعام میکند. روایت بعدی روایت 1187، اونم شبیه همینه، داره که الحسین ابن سعید عن فضاله و ابن ابی عمر و حماد عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام، که تقطیع اینجا انجام گرفته، در ادامه حدیث میفهمد من کان، یعنی تقطیع را ما کردیم به خاطر اینکه از مطلب ما بیرون بود، ادامه حدیث اینه من کان علیه شیء من الصید فداؤه بقره فان لم یجد فلیطعم 30 مسکینا فان لم یجد فلیصم 9 ایام. خب این روایت شبیه همون قبلیه، میفهمد اگر صیدی برگردن این شخص هست که باید بقره تهیه بکند، یعنی کفالش بقره هست باید بقره بدهد، حالا اگر نیافت بقره پیدا نکرد باید اطعام بکند به 30 تا مسکین، اگر پیدا نکرد اگر توانه نداشت داره که 9 روز روزه بگیره. خب در اینجا بالاخره به قرینه دیگر روایات باید بگیم همون ثمن او را قیمت میکند، ثمنش را تبدیل میکند به اطعام. جمع بین این دو تا 4 تا روایت به این شکل میشه. خب در اینجا در بخش سوم که شیخ میفرماید اگر قیمت گاو بیشتر از 30 تا اطعام بود لازم نیست بیشتره را بدهد، به همون 30 تا اکتفا بکند، اینو دلیل ما نداریم، یعنی ما پیدا نکردیم دلیلی بر این مطلب در خصوص گاو. چرا؟ در نعامه بود، در نعامه بود که شترمرغ بده جای شترمرغ شتر بدهد و همون 60 کافیه، بیشتر کافی نیست، و روایت هم قبلا خوندیم روایت 1185 بود. ولی در خصوص گاو نداره که 30 تا کافیه و بیش از 30 تا دیگه لازم نیست. ما میتوانیم بگیم که تنقیح منات کرده شیخ از این روایت 1185 که راجع به شترمرغ بود، راجع به نعامه بود، و اونجا امام فرمود که 60 تا کافیه و بیش از 60 تا لازم نیست. اینجا هم بگیم که چون گاوه 30 تا کافیه، بیش از 30 تا کافی نیست. یعنی اگر قیمت گاو 40 تا اطعام هست، این فقط 30 تا رو میتونه انجام بده، اون 10 تا اضافه رو برش لازم نیست. بعید نیست که ما بگیم که مسئله خیلی نزدیک به هم هست، مشابه به هم هست، و اون ملاک را بتوانیم در اینجا هم توسعه بدهیم، تنقیح منات بکنیم. پس دلیل ما در اینجا تنقیح منات اطمینانی هست یا یقینی هست. اما مسئله چهارم، مسئله چهارم این بود که اگر شخص توان ندارد، بله اگر شخص قدرت بر اطعام ندارد، برای هر فردی نصف سا بدهد که 30 تا به اصطلاح برای 30 نفر اطعام کنند. فإن لم يقدر على ذلك أيضا صام عن كل نصف ساء يوم. اینجا تبدیل میشه به روزه، یعنی 30 روز به جای 30 تا فقیر 30 روز باید روزه بگیرن. دلیل بر این که باید به اندازه تعداد 30 نفر روزه بگیرد، دلیلش روایت هایی که همین الان خوندیم، حدیث 1183 و 1184، اینا دلالت داره هر دوش بر این که اگر شخص توانایی نداشت تبدیل می شود به روزه، یعنی به تعداد اون مساکین روزه بگیره. حالا یکیش اینجوری بود، فإن لم در 1184 اینجوری بود، فإن لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسکین یوما. خب اول فرمود که قیمت را صدقه میدهد و اگر توان نداشت روزه میگیرد به مقداری که این پولش میرسید، برای هر طعامی، برای هر اطعامی یک روز اصطلاح روزه میگیرد. خب این الان به خوبی دلالت داشت بر این. روایت 1183 هم دلالت دارد بر همین مطلب، در اونجا هم داشت در ادامش، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف ساء يوما. اگر توان طعام نداشت باید برای هر نصف سایی یه روز روزه بگیرد، که ظاهرش 30 تا روزه می شود. پس بنابراین این که شیخ می فهمد اگر توان نداشت 30 تا اطعام بکند 30 روز روزه بگیرد، از این دوتا روایت به خوبی استفاده می شود. اما بخش آخر مسئله که اگر توان بر 30 روز روزه ندارد 9 روز روزه بگیرد، این ترتیب در روایت پیدا نکردیم ما که بگرد 30 روز روزه بگیر در گاف، و اگر نتونستی 30 روز روزه بگیری 9 روز روزه بگیر. شبیه همون اشکالی که در بدنه قبلا خوندیم که اگر نتوانست 60 تا در شترمرغ، اگر نتوانست 60 تا اطعام میکند 60 روز روزه بگیرد، و اگر 60 روز روزه نتونست 18 روز روزه بگیرد. اونجا اشکال کردیم در جلسه قبل که ما به این ترتیب روایتی نداریم. همون اشکال در همین جا هم هست به شیخ که آقا کدوم روایت هست که چنین ترتیبی را آورده باشه، بگه 30 روز روزه بگیر اگر نتوانستی 9 روز روزه بگیر. توضیح و زالک این است که روایت در اون جایی که شخص قدرت بر اطعام ندارد، ما دو دسته روایت داریم. یه دسته روایات میگه که 30 روز روزه بگیر، که روایت 1183 و 1184 برای مطلب دلالت داشت. دسته دیگری از روایات داریم که یک اگر توان نداشتی اطعام بکنی 9 روز روزه بگیر، که روایت 1187 بر این دلالت داره و روایت 1186 هم همین جوریه. اینا نفاذشان اینه، یعنی اگر قدرت مالی نداری 9 روز روزه بگیر. پس ما دو دسته روایت داریم، ظاهر این دو دسته روایت تعارضه. چطور پس مرحوم شیخ فرمود است که به این ترتیب عمل بکنیم؟ مرحوم شیخ اینجور جمع کرده این دو دسته روایت را، دسته اول را هم کرده است بر شخصی که متمکن است 30 روز روزه بگیرد، دسته دوم را بر عاجز هم کرده، گفته اگر کسی توان نداشت 30 روز روزه بگیرد 9 روز روزه بگیرد، یعنی بر متمکن و عدم متمکن هم کرده. ولیکن ما در جلسه قبلا بیان کردیم که مبنای ما این است که اگر دور دست روایت تعارض کرد باید احتیاط بکنیم، عمل به احتیاط. مقتضای احتیاط در اینجا اینه که 30 روز روزه بگیرد اگر متمکنه، اگر متمکن نیست 9 روز روزه بگیرد. نتیجه این احتیاط همون فتوای شیخ خواهد شد که ترتیب باید ما قائل بشیم. شاید هم نظر شیخ به همون احتیاط بوده که قائل شده است به ترتیب. در هر حال حرف شیخ را ما قبول داریم، منتها ما از راه احتیاط، شاید هم ایشان هم نظر به احتیاط داشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.